این که اولین مسجد توی ایران کدومه، یه واقعه میگه مسجد فهرج در استان یزد. چون بحث در این که اولین مسجد کدومه توی ایران بحث‌های متفاوتیه و گروه‌های مختلف اعتقادهای مختلف دارن. مثلا بعضی میگن تاریخانه، مسجد تاریخانه، و بعضی هم میگن مسجد فهرج. اما همونطور که گفتم یک واقعه تایید میکنم که مسجد فهرج توی استان یزد اولین مسجد ایرانه. یه واقعه پرفراز و نشیب در رویارویی اعراب مسلمان با ایرانیان زرتشتی که توی فهرج اتفاق افتاد. فهرج نزدیک یزده، حدود 25 کیلومتر با این شهر فاصله داره. وقتی عمر ابن خطاب بعد از ابوبکر خلیفه شد، توی جنگ نهاوند یزدگرد ساسانی از اعراب مسلمان شکست خورد. عده‌ای رو عمر ابن خطاب فرستاد که یزدگرد رو دستگیر کنند. فرماندهی اونها به عهده حویط ابن هانی بود که خواهرزاده حضرت علی علیه السلام بود. اونها راهی طبس شدند. توی این لشکرکشی هم البته تعدادی از لشکریان کشته شدند و همین که خود یزدگرد هم کشته شد، که البته یزدگرد رو یک آسیابان کشت. باقی مونده لشکر عمر ابن خطاب به فهرج رسید. فهرجی ها رو دعوت به پذیرش اسلام کردند. اهالی فهرج البته خب زرتشتی بودند و گفتند که در واقع مقاومت کردند و کسانی که به عنوان در واقع سپاه و لشکر مسلمانان بودند گفتند که اگر نمیپذیرین باید جزیه بدین. بعضی از فهرجی ها به سراغ مردم روستاهای دیگه رفتند و اونها رو با خودشون متحد کردند. بعدم شبانه به مسلمان ها حمله کردند و قتل عام گسترده ای هم کردند. خواهرزاده امام علی علیه السلام هم البته توی این حمله‌ای که شد بهشون کشته شد. مقبره‌اش هم همین الان در فهرجه. بعد از این واقعه عمر ابن خطاب لشکر مجهزتری رو به این منطقه فرستاد. این بار البته مردم با لشکر بزرگتر و مجهزتر که روبرو شدن تسلیم شدن. با این اوصاف از همون موقع حضور اعراب مسلمان در ایران در واقع میتونیم بگیم که ساخت مسجد شروع شد. یعنی به همین قرینه همین اتفاق میتونیم بگیم که حضور اعراب مسلمان در ایران آغاز شد و در پیش هم طبعا عبادتگاه مسلمان ها از این پس جایگزین عبادتگاه زرتشتی ها شد. اولی مسجد در ایران با تکیه بر همین واقعه فهرج در این روستا احداث شد. اونجا توی این مسجد اثری البته از محراب، گنبد، کتیبه، کاشیکاری و سایر صنایع و تکلفهایی که بعداً در ساخت مساجد مرسوم شد نمی‌بینید. این تنها مسجد به جا مانده از قرن یکم هجری قمری در ایران.
این پایگاه‌های فرهنگی و مذهبی مسلمانان است و در قرآن و عبرت آثار و برکات فراوانی را برای آن برشمردند. این مکان مقدس از دوران صدر اسلام همواره مورد توجه بوده است، تا حدی که نقش بزرگی در پیروزی‌های مسلمانان در دوران‌های مختلف تاریخ اسلام ایفا کرده است. پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله اولین اقدامی که پس از هجرت به مدینه انجام دادند، مسجدی بود که بعدها به عنوان مسجد النبی شناخته شد. با تشکر، دیرمان هستم از جهران. خدا نگهدار.
چه خوب بود امروزش. خوب هست که یادی بکنیم از معمارهای مسجدساز گذشته که روحشان شاد، به خصوص مرحوم لردزاده. مرحوم لردزاده 800 مسجد ساخته. ساختن مسجد یک راز رمز بخصوصی دارد. اولا سازنده مسجد بایستی همیشه با وضو باشه. از کجا مسجد باید درش وارد بشی؟ رو به محراب باید وارد بشی؟ حالا چرا میگیم مناره؟ مناره اولا محل نوره، باید همیشه نوری در اون باشه که تازه واردهایی به شهر وارد میشن بدانن که اونجا مسجد است. چرا میگن مؤذنه؟ برای که اونجا محل اذان گفتن هست. در هر صورت یک مختصری عرض کردم، انشاءالله موفق باشید. امروز که روز مسجد، خدا یار نگهدار شما باشه.
آقای قیتونی اینا کامل نشده.
بله بله.
اینا چیه؟ اینا پشتش نوشته شده است.
اونا رو اونا چک نویسا بوده، چک آقای مومنی استفاده کردن.
آره، کاغذ رو واقعا صفحه جویی کنن.
بله دیگه، کار درستشون کردن.
خیلی متشکرم. خب مهمان بعدی ما در مجله امروز حضور دارم، با افتخار هم کلام میشیم ما جناب آقای مجدی. سلام، روز بخیر، خیلی خوش اومدید آقای مجدی.
سلام من داریم.
بله بله، خیلی خوش آمدید.
سپاسگزارم. سلام عرض می‌کنم خدمتتون، همه دوستان محترم و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. جناب آقای مجدی، امروز به مناسبت روز جهانی مساجد قرار هست که درباره تاریخچه مساجد صحبت کنیم با شنوندگان. به ویژه تخصص شما در بخش معماری در واقع بناهایی هستش که در دوره‌های مختلف ساخته شدن و همطور معماری مساجد که ما داشتیم با آقای مومنی و آقای قیتون صحبت کردیم، به تاریخچه معماری مساجد خیلی توجه ویژه‌ای شده و مساجدی ساخته شدن که حالا به 5 مسجد برتر و ویژه پرداختیم در دنیای اسلام که خیلی معماری خاصی دارن. حالا آقای مومنی بیشتر با شما صحبت می‌کنن درباره معماری مساجد و ما هم بیشتر استفاده می‌کنیم.
خواهش
می‌کنم. آقای مومنی اول از همه من یه چاپ سلامتی. بله بله. آقای مجدی سلام عرض کردم، حالتون خوبه؟
سلام عرض می‌کنم.
خیلی خیلی خوش اومدین به دفتر مجله. آقا مزین فرمودین. خواهش می‌کنم.
خوش اومدین آقای مجدی. زنده باشیم. بریم سراغ بحثمون و اون که ما همیشه این صحبت رو میکنیم که به هر حال تلفیق هنر اسلامی و ایرانی مشخصاتش شد این و حالا نمونه هایی رو هم مثال میزنیم. خواستم بدونم حالا با این جلوه زیبایی که پیدا کرد هنر ایرانی و اسلامی در مساجدی که ما در ایران میبینیم، خود این الگویی که ما بهش رسیدیم بعدن صادر هم شد، مثلا جاهای دیگه هم ازش استفاده کردن؟
خب بدون تردید ما اگه بخوایم اونچه که به عنوان مسجد عربی مطرح شده توی کتابا با اونچه که به عنوان مسجد ایرانی دو مطلب هست. خب مسجد عربی رو در واقع همون مسجدی میدانن که شکل اولیش خانه پیامبر بوده.
بله.
و اونچه که در مسجد نبی ابتدا به ساکن قبل از این که تبدیل به اون طرح یونانی معاب یا به اصطلاح اونچه که امروز میشناسیم که بخوان بازسازی هم شده، خب اون چیز خیلی ساده‌ای بوده بهش میگن مسجد عربی، که البته خب شبستان‌های ساده و فضایی که از به اصطلاح میتونیم بگیم به نوعی حالا ستوندار هم هستش.
دلی.
مسجد ستوندار بدون ستون، مسجد دارای گنبد بدون گنبد، چهارتاقی بدون چهارتاقی، انواع اقسام هست. حالا مثلا مسجد چهارتاقی رو به عنوان عنصر ایرانی میشناسیم، اما بنای ستوندار هم همونطور که میدانید در ایران ابداع شده. بنابراین اگر حالا اون فضای در واقع بازی که بهش متصل میشه رو به عنوان مسجد عربی حساب بکنیم، پس عنصر ستون هم به یک معنا اگر در ابتدا به صورت ستونهای طبیعی از جنس مثلا فرض بکنیم خود چوب نخل استفاده میشده، یعنی خود تنه های نخل، و طبعا به دلیل اینکه حالا باید بیشتر فضا ایجاد میکردن، تعداد بیشتری رو باید مثلا سایبان ایجاد میکردن، اون فرم ساده رو که ما در میتونیم بگیم اقدیم شبه جزیره عربستان داریم، خب در ایران به شکل دیگری داشتیم با توجه به اقلیم خودمون.
بله.
اما عنصری که به عنوان مسجد ایرانی تلقی میشه، ما این ریشه هاشو میتونیم توی حتی مثلا به نظر من دورهای قبل از ساسانی جستجو بکنیم.
درست.
یعنی بناهایی که معابدی بودن که به اصطلاح مثلا فرض کنیم ما عناصری در خود جوازنبیل داریم که نشون میده که یک حیات خیلی بزرگی بوده، در اطرافش اتاقهایی بود وجود داشته که البته خب مثل رباق و فرض بکنیم فرض حالا اون تاقگان وجود نداشته، ولی اون تاقهایی وجود داشته که اتاقهایی بسته بوده چون فضای اقلیم اونجا ایجاب میکرده که همچین چیزی باشه، اون یک بنای بزرگی هم بوده. بنابراین نمیتونیم بگیم که فقط یک از بزرگ شما از یک مقطع تاریخی مشخصی این بناها ساخته شدن، قدمت مسلمن دارن. اما ایجاز چهارتاقی رو من فکر کنم بتونیم یکی از عناصر مهم حساب کنیم و همینطور ایوان، مسجد ایواندار، ایوان‌های مخصوصا چهار ایوانه که می‌دونیم عنصر ایرانی است، اون صفه‌های معروفی که میایم در مساجد می‌بینیم، خب از یک سو عناصر ایرانی دارن و از یک سو حتی ممکنه که عناصر غربی تری در مثلا فرض کنید ساخت کلیساهای قدیم وجود داشته باشه. هرچند شما به سمت غرب میرید، در غرب ممالک اسلامی به اصطلاح و دوران اسلامی فرض کنید از دوره عباسی به این سمت، به ویژه حالا حتی اموی هم همینطور، عناصر معماری همون نواحی که مثلا فرض کنید در آناتولی سنگ خیلی استفاده شده، سازهای بیزانسی درش وجود داره.
بله.
ولی هر چقدر بیاییم به سمت ایران و مناطق کویری خود ما، یک شکل دیگری وجود داره و معماری خشتی اینو در واقع پوشش میده و با اون سازه های معماری خشتی که ویژه خودش هست. خب میدونیم گنبد در دوره ساسانی وجود داشته، گنبد عنصر جدیدی نبوده. بنابراین این که شکل گنبد چگونه تیزه دار میشه و اون تکامل پیدا میکنه در مساجد ما در ایران اتفاق میفته، بدون تردید اون گنبد ایرانی متفاوت هست با گنبد رومی.
بله.
و گنبد رومی هم وجود داره، اون شکل خاص خودشو داره. ساختش هم متفاوته، گنبد ایرانی شکل دیگه داره و ساختار متفاوتی داره. میتونیم بگیم در واقع مساجد ایرانی هستن که در یک مقطع تاریخی مشخصی به گفته خود پژوهشگران در جهان اسلام تاثیر بیشتری رو میذارن. البته همچنان میدونیم که نواحی که تحت سلطه فرض کنیم امویان بوده در منطقه اندلس مثلا، که از همون آغاز این اتفاق افتاده، از سالهای 90-95 94 این اتفاق افتاده، خب اونا کاملا میتونیم بگیم ساختارهای خودشون رو دارن، سقف خودشون رو دارن، کاملا متفاوت هستن. ما مدینه زهرا رو مثلا فرض میکنیم داریم که اصلا یک معماری کاملا کلاسیکی داره نسبت معماری کلاسیک غربی کاملا یونانی معابی داره که کاملا با معماری ما متفاوت هست.
بله درست. آقای مجزی اتفاقا ما اینجا داشتیم صحبت میکردیم درباره که شکل و شمایل به هر مسجدهای مختلف در کشورهای مختلف، و من حالا خواستم اینجا نظر خود شما رو بپرسم در مورد یه پدیده‌ای که تو این سال‌ها هم رایج شده، حالا از منظر زیبایی شناسی من فکر کردم که واقعا چقدر میتونه هویت مسجدها رو بهش آسیب بزنه، و اون در واقع صنعتی نگاه کردن به یه چیزایی مثل مثلا گنبد و گلدسته. یعنی می‌بینیم عموما گنبد گلدسته رو آماده میارن میذارن اونجا.
خب اون بیشتر به خاطر این هستش که ما حتی در مورد کاشیکاری هم من مواردی میتونم بهتون مثال بزنم که طرف مثلا خواست کاشیکاری از کاشی ساده که مثلا توی آشپزخونه و حموم استفاده میشه نهایتا استفاده کردن و قضیه رو سرتاش هم آوردن که مثلا یه حالا شکلی پیدا بکنه که بگم کاشی. نه، کاشیکاری در من زمانی که بناهایی که در اصفهان بازسازی میشد، من در میراث فرهنگی خودم حضور نداشتم ولی به عنوان دانشجو در کنار دست استادکارا بودم. واقعا کسانی هستن در این حوزه در ایران هنوز فعال هستن در رشته کاشیکاری مساجد در ساخت و بازسازی، که شما تقریبا میتونید اکثر این بناهایی که میبینید در یک دوره‌های تخریب شدن، خیلی هاشون بازسازی شده، سطح کار کاملا در واقع دیگه شکل اولی خودش رو از لحاظ طرح داره، ولی از لحاظ خود اون مواد و مصالح جدید هست، امروزی هست، مال حداقل چند دهه گذشته تا امروز هست، ولی چنان دقیق کار کردن که شما متوجه نمیشید. یعنی بازسازی ها به این قصد دقت داشته و خوب بوده. این بازسازی ها کار ساده ای نیستش. ما در مورد این که مثلا فرض میکنیم، حالا من این مثال ساده در مورد مسجد جامع اصفهان میزنم که یادم هستش، البته خب این مال باز جدیدتر هستش، یک دو مورد اتفاق افتاده. خب مثلا متولی اونجا که دوستان در واقع بازار هستن یک نظریات خاصی دارن که حالا اون کاربری براشون مهمه دیگه.
بله.
که برن و بیان. بله. ولی خب میراث میگه که شما باید اینجا رو باید بر اساس استانداردهای هنری خودش بازسازی کنید. زمانی هم که صدام حسین یک بخشی از مسجد جامع رو در واقع راکتی بهش دادن، من کاملا یا من تو خود دانشگاهی داشتم نقاشی میکردم وقتی این راکت خوردش به مسجد، من یادم صداشو هممون شنیدیم. این بازسازی با دقت انجام شد چون دیگه کاملا کار میراث انجام شد، یعنی کار میراثی روش انجام شد با دقت فراوان. این بازسازی طوری انجام شد با اینکه خب آسیب هایی میتونست بزنه، از لحاظ اینکه ترک بخوره، آسیب بر اساس اون در واقع به دلیل اون ارتعاشی که ایجاد شده بود، ولی جاهای دیگه که مثلا دیواری نم داده در کنارش به دلیل اینکه ساختارهای آبی اون پشت وجود داشته که ازش استفاده میکردن، در واقع تاسیسات که درش آب استفاده میشه، این خب ایجاد مشکل کرد. اینا رو در واقع باید بیان روش کار بکنن. ولی خود مساجد جدیدی که توسط یک نماد ساده فلزی خیلی ابتدایی و خلاصه میاد تعریف میشه. این اخیراً اتفاق افتاده، قبلا وجود نداشت. یک دوره‌هایی حالا سعی میکنه چون ساختن مسجد گنبد به ویژه و همون صفحه ورودی و کاشیکاریش کار بسیار سختیه و کار هر کسی نیست و خیلی کار در واقع میتونیم بگیم زمان بر و از لحاظ بودجه هم کار نیازمند بودجه هستش. بنابراین اگه بخوان کار درست انجام بشه باید بودجه‌های درستی براش تعریف کنن.
آره درسته. حالا خیلی جاها هم که کاشی نمیکنن و نقاشی میکنن، در واقع طرح کاشی رو اجرا میکنن. این بوده قبلا نقاشی کردن به جای کاشی؟
بله بله. ما در مورد مثلا شما فرض یه مثال خیلی خوبی از نقاشی که در مثلا زیر گنبد انجام شده، ما فرض میکنیم در مقبره شیخ احمد جام، شما گنبد خانه که وارد میشید در تربت جام، قشنگ اون زیر نقاشی ها قدیمی هستش.
درسته.
یا در کرمان نمونه های مشخصی رو در ماهان داریم، اینا کار انجام شده، خطاطی شده به وسیله رنگ، ولی خب باز توسط استادکارا انجام شده.
درسته.
یعنی کسانی که به دلیل اینکه فرصتی نداشتن، ما اولین بار در واقع میتونیم بگیم که چون میدونیم کاشی معرق بوده،
بله،
یعنی کاشی که شما باید بتراشی بذاری کنار هم.
درسته.
در این مقطعی ما اولین بار که به خاطر سرعت پروژه ها در ایران در مساجد کاشی مربع استفاده شد، یعنی کاشی که شما مربع کنار هم میذاری روش نقاشی میکنی میپذیری میدی به کوره، اولین بار در ورودی صفه مسجد امام مسجد شاه اصفهان هستش که اونجا شما کاملا مشخصا میبینید که یه طرفش معرقه یه طرفش مربع است. اینو دوستان همه میدونن، کسانی که در حوزه مرمت هستن و همطور در حوزه معماری سنتی، به خاطر این بوده که اون زمان کوتاه بوده و مثلا شاه دستور داده بوده که این دور شاه عباس که این باید حتما بهره برداری بشه مسجد در فلان روز مثلا گشایش پیدا بشه، روز در واقع افتتاح بشه، تاسیس بشه، کارش این چیز بشه، بهره برداری بشه. معذرت میخوام، این در واقع در اون مقطع تاریخی خب اومدن و به وسیله یک سیستمی ابداع کردن، بعد بعدن همین کاشی مربع شد یک روشی و همه ادامه دادن.
درسته.
این از یه مقاطعی این ابداعات شروع شده، ناشی از حالا استرارهای زمانی.
درسته.
از لحاظ این که بتونن اینو به بهره برداری برسونن. اما خب این گنبد گلدستهای فلزی خب مسلما ماندگاری نداره.
بله واقعا نمیتونه.
صد درصد. اون خب بخاطر که نماد ایجاد کنن که از دور بتونن ببینن. یکی از مشکلاتی که اگه فرصت باشه من بگم.
خیلی کوتاه بفهمید.
خب شما ببینید در اون بافت شهری که شما از لحاظ پرسپکتیوی فاصله درستی از بناهای اطرافت به خاطر ارتفاع زیاد بناهای شهر جدید نداریم،
بله،
شما از دور یک به اصطلاح لند مارک به قول اصطلاح کلاسیک قضیه، یعنی اون نشانه ای که بر سطح زمین قرار داده میشه ندارید اینجا.
بله.
که از دور ببینید، شما از دور از خیابون کناری ساختمون بالا میبینید، یهو وارد پیچ میشی میبینی خب یه نشانه ای باید باشه.
درسته.
من فکر کنم که دلایلی که اینها رو گذاشتن این بوده که در واقع لندمارک هایی که امروزه تعریف میشه با لندمارک هایی که در زمان قدیم تعریف میشده و اون عرصه وسیعی که وجود داشته در مقابل چشم یک بیننده که تو شهر حرکت میکنه دیگه وجود نداره.
درسته. در واقع میتونست شده این گنبدهای صنعتی و کارخونه ای.
دقیقاً. بله. و اینکه کنارش هم فکر کنید اون عرصه وسیع و اون در واقع میدانی که باید داده بشه به یک بنا و همینطور مساحتی که به یک مسجد داده بشه، خب نه وجود نداشته باشه این اتفاق هم میاد.
بله. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای مجدی.
ممنون آقای مجدی.
متشکرم آقای مجدی. نکات بسیار مفیدی رو ارائه کردید. ما یاد گرفتیم از شما مثل همیشه. درود بر شما. روزتون بخیر.
سپاسگزارم.
عرض میکنم ببخشی فرج یک فرج دیگه داریم 60 کیلومتر بعد از بم هست جاده زاهدان، منظور اونه یه فرج دیگه داری که از اسفهان مزاحم میشه.
خب خیلی متشکرم از شما شنونده محترم. حتما زمانی که با جماعه مختلی اسپانی گفته بود کردیم پروسه شما رو مطرح میکنم. آیا قیتونی در چه محلی هست اینا نوشتیم؟
بله بله، من همه کار رو انجام دادم، فقط مونده اون برگایی که به
خیلی زرنگ شدیم. با یه دستتون حروف چینی میکنیم، با یه دستتون با کاغذ میشینیم مینویسین. خیلی زرنگ شدیم آقای مومنی. میبینیم
بیست سال سابقه کاری حروف نگاری، الان دیگه خب
20 سال شما که 4 سال بیشتر نیست اومدین اینجا.
بابا قبلا جای دیگه، نشریه های دیگه، مجله
ها، ایشون تو دارالترجمه قبلا تایپیست بوده.
آها بله بله بله. دارو ترجمه چقدر کار میاد که شما
تا... به هر حال دیگه حالا اینجوری
مجله خیلی فرق میکنه. ما با مطالبو به روز آماده بکنیم.
یه مدت هم کنار دادگستری البته تایپ میکردم که سرشون شروع
دیده بود دیگه
اونجا شروع کردی
دادگستری میومدی چه خبر؟
اگه خیلی از زمین خاکی شروع کردن ایشون از کنار دادگستری.
خب مهمون داریم، مهمون داریم. بله آقای مفخری اصفهانی دوباره به جمع اضافه شدن. آقای اصفهانی عرض سلام مجدد ارادت، خیلی بزرگوارین که باز هم با ما همراهید.
سلام و ادب خدمت شما سرکار خانم خواجه نصیر و شنوندگان محترم و همچنین جناب آقای مؤمنی و آقای
بیگ. آقا دوباره سلام، خوش آمدید. خوش آمدید،
سلامت باشید. در خدمت شما هستم.
زنده باشید
آقا. اگه موافق باشین قسمت دوم رو بریم سراغ مسجد الاقصا و کمی درباره تاریخ مسجد الاقصا از شما بشنویم.
درسته، خواهش می‌کنم. خب در واقع مسجد الاقصا که در اورشلیم یا حالا امروز ما به عنوان بسیار بعد از اسلام به عنوان بیت المقدس، خب اورشلیم در واقع در همان زبان آرامی و عبری که از زبانهای سامی هستند، اور به معنی شهر یا خانه و شلیم یا همون سلام و سلامت و قدسی و پاکی هستش. و در اونجا خب ما معبد سلیمان رو داشتیم و به نوعی از مکانهای مقدسی بوده که در ادیان ابراهیمی و حتی به اعتقاد یهود بیت المقدس همون جایی است که ابراهیم اسحاق رو در واقع می‌خواست قربانی کنه، یعنی همون ماجرایی که برای ابراهیم و اسماعیل رخ داد در مکه و در کنار کعبه در بیت المقدس و در قبة الصخره که همین کوهی صخره مانندی است که مسجد قبة الصخره یا مسجد عمر در اونجا واقع شده.
بله.
که مسجد الاقصا در واقع مسجدی هستش که اون فاصله داره با، ولی تمام اون قسمتی که هم مسجد قبة الصخره و هم مسجد الاقصا در واقع واقع شدن در اونجا، همه اونها تحت عنوان حرم شریف شناخته میشن. خب مسجد الاقصا جایی هستش که در واقع معراج پیامبر گفته میشه که از کعبه تا اونجا صورت گرفته و اقصا به معنی دوردست هست. خب در اون زمان سرزمین فلسطین به عنوان سرزمینی که در غرب جهان اسلام قرار گرفته و به عنوان یک سرزمینی دوردست در مرز در واقع امپراتوری روم شناخته می شد.
بله.
و در اون زمان هم در تحت حاکمیت امپراتوری روم بود.
بله.
خب مسجد قبة الصخره که اگر توجه کرده باشین در تصاویری که از فلسطین نشون داده میشه، اون گنبد طلایی در واقع اون مسجد قبة الصخره است و مسجد الاقصا یک مسجدی هستش که گنبد قدیمی تری داره و اون در فاصله بیشتری با مسجد قرار داره، مسجد قبة الصخره، و همه اینها در واقع به عنوان حرم شریف شناخته میشن و اون صخره که در واقع کوه موریا هستش به عنوان کوه مقدس و قبة الصخره، مسجد قبة الصخره توسط عبدالملک ابن مروان در اونجا ساخته شده و به عنوان یک مکان مقدس به عنوان اولین قبله مسلمانان شناخته میشه که خب بعداً با وجود طعنه هایی که یهود میزدن به مسلمان ها که شما به همون جای نماز میگذارید که در واقع ما نماز میگذاریم، قبله مسلمانان از بیت المقدس به کعبه تغییر داده شد و همچنین روزه گرفتن در عاشورا یعنی دهم محرم نیز در اسلام ممنوع و حرام اعلام گردید.
بله آقای مختار اصفهانی، یعنی خود این مسجد الاقصا و همینطور قبة الصخره بعد از ظهور اسلام ساخته شد؟
این دوتا مسجد بله، ولی خب خود در واقع معبد سلیمان در اون قسمت کوه موریا وجود داشت و این که در واقع یهودیان تونرو سعی میکنن که مسجد الاقصا و قبة الصخره رو به شما آسیب برسونن و مانع از حضور مسلمان ها در اون بشن، اونها معتقد هستن که اینها بایستی تخریب بشه و باز معبد سلیمان احیا بشه و برای این اساس اونها برای خودشون این مالکیت رو قائل هستن.
آن یعنی بر اساس اون بحث معبد سلیمان بودنش حق مالکیت قائلن؟
و بله بله، که در واقع اون قسمتی که هم قبت صخره و هم مسجد الاقصی وجود داره هر دو به عنوان حرم شریف شناخته میشن و در پیش از به اصطلاح اسلام اینها یهودی ها در این قسمت معبد سلیمان و دیوار ندبه و در واقع اونها به مجموعه ای از معابدشون در اونجا قرار داشته.
درسته.
یعنی خود این کوه موریا به عنوان یک کوه مقدس شناخته میشه.
درسته. خب چی شد که اولین قبله شد مسجد الاقصی مختاری؟
خب در واقع به عنوان این که خب اینجا یک مکان مقدسی بود.
آره چون خب از این نظر که اسلام توی عربستان ظهور کرد میخواه بودم چرا اونجا شد قبله؟
خب عرض کردم اونجا اصلا به عنوان حرم شریف شناخته میشد. پیامبران بسیاری از ابراهیم و موسی و سلیمان و داوود و اینها همه در اونجا در واقع به عبادت پرداخته بودن. ولی بعد از این که یهود سعی کردن که طعنه بزنن و اسلام رو به عنوان ادامه دهنده خودشون بدونن، در واقع پیامبر با وحی که بر او شد کعبه رو به عنوان مکان به عنوان قبله معرفی کرد و از احکام تأسیسی در اسلام شد و به عنوان یک نماد، نمادی که متفاوت از نماد ادیان دیگر هست و اینکه اسلام در واقع برخلاف ادیانی که سعی می‌کردن ادیان پیش از خودشون رو نفی کنن، اسلام در صدد نفی ادیان یهود و مسیحیت نبود، بلکه در صدد اصلاح و اینکه معرفی کنه انحرافاتی که در این ادیان به وجود اومده بود. اما خب یهود بر اساس اون انحصار طلبی که داشتن، به طوری که حتی معتقد بودن به غیر از یهود کسی به بهشت نمیره و حتی میگیم که با مسیحیت هم مخالفت کردن و در قرآن هم هست که اینها در واقع معتقد بودن که خداوند بهشت رو به اندازه اونها آفریده و در قرآن که اینکه اونها دست خداوند رو مغلید الله مغلوله، قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود میگن که دست خدا بسته است، یعنی نمیتونه خداوند بهش رو به اندازه تمام بندگانش گسترش بده، که خداوند در قرآن میفرماد لعنت الله علیهم ید الله مقصوده و بر باز بودن دست خداوند و توانایی خداوند در رحمتش نسبت به همه بندگانش تاکید میکنه.
بله خیلی ممنونم آقای مختار اسمانی. یکی از شنونده هام، نمیدونم تلفنشون رو شنیدین یا نه، که پرسیده بودن که مسجد فرحج که میگیم مسجد فرحج در یزد یا کرمانه؟ چون گفتن
نه فرحج یزد نرسته بیاد. چون آخه ما در واقع بعضی از اسامی هستن که مشترک در جای مختلف، از جمله ابرقو یا ابرکوه ما در هم فارس داریم و هم در یزد داریم. فرحج هم همین حالت رو داره. مکانهای هستن که در واقع مثل حصار اینها جزء جایی هستن که ما در نقاط مختلف ایران میتونیم ببینیم.
درسته. خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
و ضمن اینکه آقای مختاری خانم عباس زایدان هم نوشتن که قدیمی ترین مسجد در ایران کجاست، که همون مسجد فرحج هست که داستانی است. ما این دو تا پرسش رو از شنوندگان داشتیم. بله. خیلی متشکرم. روز بسیار خوبی داشته باشید. باشه
مخاطب شما.
زنده باشید. خدا نگهدار. خب از شما شنوندگان خوب مجله نیمروز هم تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودید. آقای قیتونی مطالب اگر آماده شده لطف کنید بدید دست ما. آقای مومنی آماده میخوام برن چاپ.
بله چت آقای مومنی
شما تا دارید میرید عنوان سرمقاله رو انتخاب کردید؟ عنوان سرمقاله خیلی عنوان سرمقاله رو ننوشتین؟
همونجا برسم همونجا یه تایپیس هم اونجا
دارید. خیلی سریع شده.
موتور داد نزنی من اون سری نمیشنم.
شما بعد ساعت یک و نیم اونجا باشین. الان 11:30 سری خودتون رو برسونید این مطالب خدمت شما. آقای قیتونی دیدنم زحمت بکشین سریع مطالب آخری که آقای اسفانی گفتن. خب خیلی متشکرم از شما شنونده های مجله نیمروز. لحظه بسیار خوبی داشته باشید. ایام بکنم برقرار باشید.
بجو ما های مومنی دیر شد. بجو.